الله الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين حضرت بعد از آن که ما را متوجه اصناف ملائکه فرمودن، نگاهمون رو به خلقت انسان می اندازند و اسراری که در پشت خلقت نهفته است. حضرت می فرمان که ثم جمع سبحانه، یعنی بعد از خلقت ملائکه و تنوع وجود ملائکه، حضرت پروردگار جمع من حزن الارض و سحرها و عذبها و سجن و سبخها تربتن سنها بالماء حتی خلست. می فرمان خداوند از سنگلاخ زمین و قسمتهای هموار زمین و از قسمت‌های مساعد کشت و از قسمت‌های شوره‌زار، اینها رو جمع فرمود. تربتن یه خاک اینجوری درست شد که تمام قسمت‌های زمین قسمت‌های بدن آدم شد. یعنی زمین قسمتی دارد سنگلاخ، بهره دارد بدن انسان از اون قسمت سنگلاخ زمین. زمین قسمت‌های هموار دارد، بدن انسان هم از اون قسمت‌های هموار بهره دارد. زمین قسمت‌های شوره‌زار دارد، بدن انسان هم از اون قسمت‌های زمین بهره دارد. زمین قسمت‌های مساعد کش دارد، بدن انسان هم از اون قسمت‌ها بهره دارد. می فرماد جمع تربتن، یک خاک اینجوری پروردگار جمع کردن، سنها بالما با آب ترکیب کردن، حتی خلصت تا یه دست شد، یه دست شد. ولا تها بلبلت حتی لذبت، و بعد اون خاک را با رطوبت مخلوط کردن تا لذت شد، چسبنده شد. فجبل منها صورتن ذات احناء و وصول، بعد از این خاک چسبنده که خودش از ابعاد زمین تهیه شده است صورتی رو ساختن. خصوصیات این صورت هم چی بود؟ ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول، همین ظاهرا صورت همین ما رو میگم. منحنی طرف داره، منحنی داره، بندها طرفهایی که به هم وصل میشه، اعضا داره، یه قسمتش کش اومده بازه، یه قسمتش منحنیش زیاد است. می فرمان از اون خاک لذت شده این صورت رو ساختم و خصوصیات این صورت هم از این قرار بود. بعد می فرمان اجمده ها حتی استمسکت و اسلده ها حتی سلسلت لوقت معلوم و عجل لوقت معدود و عجل معلوم. بعد گذاشتند که این خاکی که باش این صورت و اجزا رو ساختند خشک شد، همه گرف حتی استمسکت و اسلده ها و محکمش کردن تا ول نشد. حالا اینجور بگیم چون سلسلت مقابلش خودش معنی خوش شدنه، ولی مقابل اسلده ها، اسلده ها محکم شد حتی سلسله، یعنی دیگه خلاصه شد رو پا خودش واسد، اینجوری بگیم. این تا اینجا، این لوقت معدود و اجل معلوم یعنی تا اینجا، یعنی برای یک وقت مشخص و یک فرصت معلومی کار تا اینجا اومد، یعنی در یک محدوده از زمان و یک شرایط خاص طبیعی این سیر طی شد. بنا نبود که این کار همینطور ادامه پیدا کنه، اینجور بگیم. ثم نفخ فیها من روحه، بعد از روح خودشون حضرت حق دمیدن، یعنی این پدیده آماده شد که روح بگیره، به قول معروف سازمان مساعد پذیرش روح برش پیدا شد. حالا که روح رو دمیدن، فمثلت انسانن زا ازهان یجیلها و فکرن یتصرف بها. حالا انسانی شد، از وقت حالا که انسان نبود که، بعد که روح برش دمیده شد، حالا دیگه فمثلت انسانه، حالا یک انسان متمثل است، یعنی چهره و جلوه یک انسان پیدا کرد. انسانی که خصوصیاتش چیه؟ زا ازهان یجیلها، دارای ذهنی است که میتونه این ذهنشو بچرخاند، جولان بده، و فکرن یتصرف بها، و فکری که درش تصرف کنه، به کارش بگیره، و در ازای این به کار گرفتن حرکتون من المبادی و من المبادی الی المرادی بتونه ازش از پنهان عالم استفاده کند، کشف کند پنهان عالم. و جوار یختدمها، و این انسانی شد دارای جواره که میتونه به خدمت بگیره، و ادوات یقلبها، این انسانی شد دارای ادوات و اعضا که میتونه باش حرکت کنه، تغییر مکان بده، و معرفت یفرق بها بین الحق و الباطل، این انسانی شد دارای معرفت که میتونه حق و باطل رو به وسیله اون معرفت از هم جدا کنه، ول ازواق ول مشام ول اوان ول اجناس، انسانی شد که میتونه چشیدنی ها را از بویدنی ها تفکیک کنه، رنگ ها را از جنس ها تفکیک کنه، معجونن به تینت الالوان المختلفه و الاشباه المعتلفه و الازداد المتعادیه، این انسان یک جمعی، یک مجموعه، یک معجونی شد با تیندهایی که رنگهای مختلف دارند، با بنیادها با رنگهای مختلف. شاید مثلا رگ و خون و استخوان و اینا منظور باشه. ولی اشباه المعتلفه، چیزایی که شبیه همه. مثلا شما حساب کنین گوشت به یه شکلی میشه گفت که با رگ شبیه هم است، ولی استخوان با گوشت شبیه هم نیست، چون بعدش هست ولی از داد المتعادیه، از دادی که اینها کاملا از هم دورن ولی اینها را جمعشون کرده است. والاخلاط متباینه، انسانی ساخته است با چیزایی که مخلوطن اما مخلوطهایی که کاملا متباینن، شاید یعنی مترادف جمله قبلی باشه، که شما ناخن را ببینید کنار گوشت، اینا با هم معجون شدن در عینی که متباینن، اصلا با هم یه جور نیست. باز خود حضرت میفرماند، یعنی شرح وسیع‌تر میدن نسبت به این اخلاط متباینه، میگن من الحر والبرد والبلت والجمون. میگن ببین این چیزا چطوری کنار هم اومده، گرما با سرما، تری با خشکی، به اصطلاح سرد صفرا و بلغم و خون و سودا و اینا شاید باشه. والمساعت و سرور، چیزای عجیبی کنار هم اومده، غم و شادی. میفرمان همونطور که تری و خشکی کنار هم اومده در انسان، غم و شادی هم جمع شده است. این تا اینجا. بعد حضرت میفرمان از اینجا به بعد که انسان این شکل و شمایل رو گرفت، رابطه‌ای بنا بود بین آسمانیان یعنی ملائکه و این انسان برقرار بشه، که حالا بعد از این که این انسان به این شکل در آمد اون رابطه برقرار شد، که همون داستان سجده ملائکه است و انکار شیطان، که حالا میرسیم و نکاتش انشاءالله قابل توجه. اگه شما دقت کنید به این که کیک ما سریع خوندیم، یه ظاهر داره قضیه که همینه که مشخصه، یه باطن داره که میخواه بفرماد با یک نیروی مدبر پنهانی شرایطی فراهم شد که در این شرایط اولا روح الهی نفخه روح شد، روح الهی دمیده شد، ثانیا شکلی به وجود اومد که این شکل در این شرایط خصوصیات فکر کردن و تحرک و جمع ازداد و اینها فراهم شد. این بازی قضیه، یک طرف قضیه. یک طرف قضیه که خیلی مهم است و ما حالا روش کم میخوایم ببونیم، نگاه امیرالمومنین به انسان نگاه یک جسم و یک روح نیست. خیلی این مهمه، یعنی اینجور نیست که حضرت انسان را دو قسمت ببینن، یه قسمت جسم ببینن یه قسمت روح. نه اینجور نیست آقا. الان شما که اینجا نشستید همه ی انسانی. بنده اشتباس اگه شما فکر کنین دارم جسم شما را می، این مصیبتی بود که از زمان یونان به وجود آمد و پیروش خدا میدونه چه مشکلاتی امروز جهان داره. امروز اگه مصیبتی داریم به نام اینکه حسگرایی هست در فلسفه غرب، ریشش از همینجاست که ما فکر کنیم انسان یه جسم داره یه روح، همچیزی نیست. خدا رحمت کنه ملا صدرا را، ملا صدرا خیلی تلاش کرده است که این ذهنیت رو از بین ببره ولی خیلی کم موفق بودن. ببینین ملا صدرا میگه ان نفس جسم عالی ذی حیات، نفس همین جسمی است که اینجا نشست، جسم عالی ذی حیات. شما اینجا که نشستین چین یه جسمی که قدرت ابزار به کار ببری، عالی با الف یعنی ابزارگرا. شما الان ببینید بنده که اینجا نشستم کیم؟ بنده عبارتم از یک نفس. خیلی باید زحمت بکشید تا این فکر فلسفه ارسطو از ذهنتون بیاد بیرون، تقریبا هم شاید نیاد. من خودم یادم از بحث این تکه را میکردم، تعریف ملا صدرا از نفس را، خیلی سخت بود. مخاطب ما چون فلسفه خونده بود نمیتونست نگاه دینی را ازش استفاده کنه، چون ناخودآگاه در تحلیل عقل گرفتار بود. ببینید شما در عقلتون میتونید، شما الان میتونید تو عقلتون یه جسم تصور کنید یه روح، ولی واقعیتی نیست. مثل این قالی، الان شما میتونید تصور کنید یه قالی و یه گل قالی، اما گل قالی همین که قالیه، پشما را یه جوری کجا کله کردن رنگ و رنگ کردن شده قالی، نشده است که گل قالی. ما گل قالی نداریم، ما قالی داریم بیرون، گلاره که نذاشتن رو قالی. ولی چون میتونید در ذهنتون قالی را تصور کنید، گل قالی هم تصور کنید، راست راست فکر کنید بیرون هم همین چیزی هست. خدا رحمت کنه شهید مطهری، اصل حرف مال ابن سینا رحمت الله علیه ما، میفرماد اگر بفهمید ذهنتون چه کلاهای سرتون میذاره دو وقت فیلسوف میشه. فیلسوف واقعی اونست که میفهمد کجا ذهن داره خطا میکنه. شما اند ذهنتون، اند تحلیل عقلتون میتونید یه جسم تصور کنی یه روح، اما خب همچیزی نیست. اون چه هست همین حالا شما اید. شما کید؟ جسم و روح یکی دیگه. شما نفسید. نفس چیه؟ دوباره ببینید نفس میبرین تو ذهنت، یعنی بود حیات من، همچیز ما نداریم. شما نفس دون عبارت از این که اینجا نشسته است، جسمون عالیون ذی حیات. من کاری به فرمایش ملا صدرام ندارم، حالا بعد فرمایش حضرت رو نگاه کن، نمیخواستم هم خیلی وارد قضیه بشم، ولی ازش نتایج میگیریم. شما میدین از اونجا، از وقتی که ما در فلسفه غرب توسط جان لاک بحثی شد که آقا ما جوهر را میفهمیم نه عرض را، بارکلی اومد گفت که نه، ما اصلاً فقط روح را میفهمیم نه جوهر و عرض را، دیوید هیوم اومد گفت روح هم نمیفهمیم مصیبت را به وجود میاد. یعنی تمام مصیبت یه فلسفه امروز اروپا تفکیکی بود که در ذهن است فکر کردن در خارج است، و اینم ریشش مال ارسطو است. یا یعنی این که بعضیا گفتن فلسفه غرب با این زشتیش ادامه فلسفه یونان است، خطا نگفتن. فیلسوفای بزرگ ما اومدن فلسفه یونان رو گرفتن آوردن در حوزه تفکر دینی، ادامه ندادن فلسفه یونان را، نجات دادن فلسفه یونان را، اصلا جهتش عوض کرده. ادامه فلسفه یونان دیوید هیوم است. چه میدونین که منکره همه چیه، خودش میگه، میگه من منکره همه چیم ولی نمیدونم هم چه کار کنم، دوستم نمیدارم که منکره همه چی باشم. یعنی اگه من فلسفه یونان رو قبول کنم، روی این خیلی فکر کنید. حالا بعد نمونهش میدم، ما بسیاری وقت داریم جملات نهج البلاغه رو میخونیم ولی متوجه نمیشیم که آقا با اون پیش ساخته های ذهنیمون تطبیق نمیکنه. حضرت میفرمان آقا یه انسانی این گل و روح، گل و روح دیگه در صحنه آورد که این انسان خصوصیاتش ایناست. ذهانن یجیلها، همین انسان که اینجا نشسته از ذهنایی داره که به حرکت در میاره، فکری داره، جوارحی داره، ادواتی داره، معرفت به حق و باطل داره، قدرت تفکیک چشیدنی ها از بویدنی ها داره، معجونیست با چیزای مختلف. یعنی انسانی که اینجا نشسته است معجونیست با چیزای مختلف، دوتا نیست. بپاید کلا سر خودتون نگذارین. وقتی به ذهنتون رجوع می کنید، بله ذهن میتونه دوتاش کنه. خب خیلی چیزا رو ذهن دوتا میکنه که دوتا نیست. الان شما ببینید این درخت بیرونی درخت هلو است یا هم درخت است هم هلو؟ درخت، یه درخت هلو بیرونه، چیزی جز درخت هلو بیرون نیست. اما شما میتونید تو ذهنتون هلو بودن از درخت بودنش بگون درخت هلو. حتی کار اینقدر گاهی زشت میشه که میگم نمک ها شوره. اخ میتونیم، میخوام یه نمک داریم یه شوری، ها نمک ها شوره، نمک ها رو بذارید اینور، شوری ها رو بذارید اینور. بابا اصلا حرفات چیه؟ میگه خب شوری ها رو اسم شما گوشتین نمک. این بازی های ذهن خطرناک است. کارا به جای نمونش، کارا به جای میکشونه که امروز اون بنده خدا که اومد گفت هست داریم و باید داریم، فکر میکنه از کجا گفت که نمیدونم هست از آب باید بر نمیخوزد. این همه خطایی بزرگانش، متوجه نبود که اینا در ذهنن، در خارج هست و باید. یعنی چه در خارج؟ انسان است که تمام عقل عملی و عقل نظری است. رفته است بنده خدا انگلستان درس خونده است، نفهمیده است این تحت تاثیر جان لاک انگلیسی است. این کاری به اسلام نداره. اسلام نگاهش نگاه جامعیت است به اسلام. واقعیت این نیست، واقعیت این نیست که یه هست داریم یه باید. واقعیت این است که ما در تحلیل ذهنمون میتونیم اون چه در واقع از جدا کنیم، هست و از باید جدا کنیم. اما در خارج که حسن است، این حسن هست است یا باید است؟ حسن عین فهم خوبی هاست و عین انجام خوبی ها. اینا در لفظ حتی دوتا است، در نفس بنده اینا نیست. حالا وقتی شما ببینید چقدر مصیبت روی این مسائل به وجود میاد، این که ببینید مؤمنان ما بدون اینکه متوجه بشن نجات پیدا کردن، چون شاگرد نهج البلاغه بودن، ناخودآگاه این گرفتاری رو ندارن. من بارها دقت کردم تو برنامه‌ای که عموم اینایی که کتاب‌های اروپایی خوندن ولی شاگردی دین نکردن، دین دارن ولی فکر دینی نیست، فکر دینی نیست. مثلا وقتی میاد صحبت میکنه این تفکیکایی که این میکنه اصلا واقعیت نداره. به خصوص این جلسه هست، این روانشناس ها میشنن دوره همه، تمام این چیزایی که میگن ذهنی است. انسان اینا نیست که اینا میگن. انسانی که در خارج است انسانی نیست که علم روانشناسی میبینه. علم روانشناسی یه ذهنیاتی از انسان انتظار کرده داره با اونا زندگی میکنه. خیلی حالا خودتون وقت صرف کنین، من گاهی همطور که نگاه میکنم چقدر تفاوت دارد با انسان خارجی. نمیرستم یاد داشت کنم و هی روش نقد بگذارم. جملات را باز ببینید، خیلی حرفه. میفرماد این جمله به خصوص برام خیلی مهم است، ول اخلاط المتباینه، میگه معجونیست از اخلاط، مخلوطهایی که کاملا از هم جدان. حالا ببین چیا را میگه. میگه مثل گرما و سرما و تری و خشکی و غم و شادی. از نظر امیرالمومنین شما که اینجا نشستید، غم و شادی و تری و خشکی همه با همین، در حالی که از داره فکر فلسفی انتزاعی غم و شادی یه مسئله مجرد است، تری و خشکی یه مسئله مادیست. در انتزاع ذهن، در تحلیل عقلی، غمی و شادی شبیه تری و خشکی نیست، اما در خارج اینطور نیست. شما که اینجا نشستی، تمام غمی و شادی و تری و خشکی و بلغم و صفرا و سودا و اینا همه هستی. این مقدمه من است از یه زاویه. حالا یه زاویه دیگه هم که عرض میکنم، زاویه است که میخوام بگم یه بودی این فرمایشات دارد ما نمیفهمیم. توی این سوال است که چرا انسان را وقتی میخواستن بسازن، بدنش بهره از سنگلاخ زمین و قسمت هموار زمین، قسمت شورزار زمین، قسمت قابل کشت زمین، این یه رمزایی دارد. به این راحتی نیست که ما داریم رد میشیم. این حرف خیلی با ذهنیات، یه بار دیگه هم عرض کردم، نظریه تکامل انواع یک چیز ذهنی آقای داروین بود که انسان را درش مشترک. اصل تکامل انواع ما چه میدونیم؟ به قول دانشمندان مخالف نظریه تکامل انواع، میگن یه تئوری است که خودش موارد تناقض زیادی نسبت به خودش داره. خیلی چیزا خوبی من مطالعه میکردم گیر آوردم. مثلا حالا برای اینکه تناقض ببینید، چون نمیدونی بنده الان نمیدونم کدوم درسته، یه تئوریه. مثلا شما میبینید که در سیر تکامل انواع عموما خب باید دوزیستان بعد از ماهی ها باشن، به قول آقایون یک ماهی های کروسوپتریژیان ها، ماهی هایی که بین مثلا دوزیستند و ماهی که بعدش چی به وجود بیاد؟ دو کندیل نجناق و دنده هایش، شباهت با وزق باشد برایش، ز پولک ها و کله هست ماهی، خزنده چشم سوم داشتگاهی. مثلا میتوکندری ها، ذهنم رفته سلطه، نه میتوکندری نه، میگه که پترو آنودون و پترو داکتر، میگم مثلا اینا بینا بینا. بعد بعضی دانشمنده اومدن میگن آقا بفرما، درست در موقعی که مثلا دوزیستان حد واسط هست ما به شما پستاندار نشون میدیم. درست در عرضم، یعنی گاهی فسیلا اومده از کل سیستم تکامل انواع رو برده زیر سوال. یعنی از یعنی مثلا فسیل هایی که باید 800 میلیون سال بعد به وجود بیاد طبق نظر داروین، درست پهلوی ماهی های مثلا همون ماهی های حد وسط، ببینید دو پستانداران به وجود اومده. اینه که یه تزی است که خیلی خودش تناقض داره. این تازه تا اینجا، این به من ربطی نداره. خود دانشمندان پالئونتولوژی باید بشینن مسئلهاشون رو حل کنن. بنده به عنوان یک زمین شناس که خوب نگاه کردم، نمیشه به راحتی نظریه تکامل انواع رو به عنوان یک اصل قبول کرد، به عنوان یک نظریه. چرا نمیشه به عنوان یک اصل قبول کرد؟ چون تناقضات خودش رو باید رفع کنه. شاید هم بتونه رفع کنه، من چه میدونم. اما اون چه که مورد بحث ماست، بپاید اینجا اشتباه نکنی، هیچ فسیل شناسی امروز تو دنیا هنوز نیومده بگه انسان از نسل این سیستم گذشته است. یه دیوونه خواب نما شده بود، یه چیز الکی گفت، بیچاره بعدم خودش دید که خیلی حرف غلط است. اون که گفت انسان از نسل میمون، از اون یه تز شکست خورده یه باطلی است. حالا خود پالئونتولوگا به اصطلاح اینو رد کردن، خودشون میگن یه حرف شاعرانه است، انسان از نسل میمون است. هیچ دانشمندی قبول نداره. این یک. هیچ دانشمندی هم امروز نمیتونه بپذیرد که انسان چطوری در این سیستم تکامل به وجود اومده. بسیارشون اعتقادشون است در اثر سیستم تکامل انسان به وجود اومده، اما اعتقادی که دلیل برش ندارن. میگن که باید تحقیق کنیم، فسیل های حد وسط رو پیدا کنیم. خب دانشمندی قبول نداره انسان از نسل میمون است. هیچ دانشمندی هم نتونسته ثابت کند انسان در اثر تکامل انواع به وجود اومده. این دومش غیر اولیه سا. اکثر دانشمندان فسیل شناس معتقدند که انسان در اثر تکامل به وجود اومده است، نه از نسل میمونه. اون حرف تموم شد. اکثر دانشمندان فسیل شناس معتقدن انسان در اثر تکامل انواع به وجود اومده است، ولی هیچ کدومشون دلیل بر این اعتقادشون ندارن. بفرمایید، من اینجا نشستم، شما اونجا. هیچ کدامشون امروز از نظر علمی دارم، مگر من کاری به مسئله اصلا اینا هیچ تضادی، به قول شهید مطهری رحمت الله علیه کتاب خوبی دارن، میفرمان که اما بحث تکامل بحث نه. میگن خودتون دلیل ندارید، نه اینکه اگه شما دلیل بیارید حالا دلیل پیدا بشه که انسان در اثر تکامل انواع به وجود اومده است، این مخالف قرآن است. ابدا همچی چیزی نیست، اصلا قرآن تو این مسائل ریز نشده است. ولی شما دلیل ندارید، این یک. دوم این که ما نگاه که به آیات و روایات میکنیم، میشه که به طرف به اصطلاح فیکسیستا، به طرف این که انگار در اثر تکامل نیست نزدیک بشیم. این میگم انگار. شما همینجا ببینید این جمله را، لوقت معدود و عجل معلوم. میفرماد در یه وقت معدود و عجل معلوم این سیستم انسان به وجود میاد. خب حالا ما هر دو طرف قضیه منه، حالا وقت معدود یعنی چند سال؟ بده دست یه زمین شناس میگه آقا 7 میلیارد سال، چون از روزی که نوتیلوس ها در دوره زاپروپل های دوره پرکامبریان شروع شده است تا انسان به وجود اومده، طبق حرف اینا مثلا 7 میلیارد ساله. باشه، یعنی این یه نگاه هست، چون نسبت به سالهای خدا که 7 میلیارد سال چیزی نیست. ما میگیم که شما دلیل ندارید، اگه دلیل داشتید این جمله حضرت مخالف اونیست، هرچند که شاهد انگار اینست که نه، انگار نمیخوان اینقدر سال بگن، ولی نمیشه قسم خورد. یعنی منظورم اینه که بحث اشتباه نشد. اولا جملات حضرت اونجور نیست که حالا حتما، چون یه بار من خدمت یکی از عزیزان روحانی بودم، عرضم همین بود که نه، این جملات حضرت اونجور نیست که مستقیما مقابله با تکامل انواع باشه. اصل قضیه این است که خود تکامل انواع نسبت به انسان یه بحث علمی نیست. به قول خودشون بارها عرض کردم، میگن آقا در این سیر سلسله تکامل انواع یه مرتبه برای این که به انسان برسیم حلقه مفقوده داریم. حلقه مفقوده یعنی چه؟ یعنی نمیدونیم چطوری. حلقه مفقوده یعنی نمیشه وصلش کنیم. حالا یعنی وصل میشه و نمیشه وصلش کنیم، از کجا آوردید؟ متوجه از این چه کلایی دارن سر شما میذارن؟ خیلی دقت میخواد، حالا اینا حوصله شما رو هم سر میبره. اول فرض کردن یه زنجیری هست
بعدم فرض کردن که حتما این زنجیر به انسان ختم میشه، بعد گفتن حالا یه حلقه گم شده است بعدم پیدا میشه. اصل قضیهش مبهمه. شما خودتون فرض کردید یه سلسله ها، یه زنجیرها، خودتونم فرض کردید آخر این زنجیر یه انسان است. بعد زمین شده وقت متاسفانه میدونید که بحث تکامل انواع بعد یه جریان سیاسی شد. انگلز به مارکس نامه می نویسد، من نامش خودم خوندم، که این جریان تکامل انواع داروین برای مارکسیسم لنینیسم خیلی بحث خوبیه. این که دیدین بعد نظریات اون کارفون لینه و اینا، لینه آدم خیلی دانشمندی بود، شدیداً دلیل داشت بر علیه نظر تکامل انواع، اون خودش حرف داشت. جو سیاسی ساختن و حذف کردن دانشمند را. و به قول آقای باربر تو کتاب دین علم الدین میگه که جریان تکامل بعدن یه جریانی بود افتاد دست مخالفین کلیسا تا به بهونه آن دین را بکوبن. الان شما متوجه باشین جریان کتاب هایی که بحث تکامل انواع و تکامل داروینیا میکنه مخلوط هست با جریان‌های سیاسی و جریان‌های روشنفکری اروپا که تز مقابله با دین داشت. فکر نکنید فقط یه مسئله علمی است. اولا به قول آقای باربر میگه مسئله علمی چرا در مسئله فلسفی؟ چرا شما از تکامل انواع داروین بحث فلسفه تکامل، اصلا لغت تکامل در هستی، تکامل در هستی یه مسئله فلسفی یا مسئله، اصلا چرا اسم این تکامل شد؟ خیلی پیچیدگی ها تو مسئله هست. حالا درن من با شدیم بحث رو کردم، همطوری میخوام بگم که به این سادگی که ما میایی ما میگویم آقا از زاپروپل یعنی لجنهای دوره پرکامبریان تک سلولی ها شروع شده، اینا رو از کجا شما میگین؟ اصلا نگاه امیرالمومنین به قضیه خیلی نگاه عجیبی است. می فرماد که آقا از سنگلاخ زمین. اصلا ببینین انتخاب بدن انسان در فرمایشات امیرالمومنین اینه که این بدن از همه قسمت‌های زمین با خصوصیات خاص زمین به وجود اومده است. این نگاه خب نیست، اصلا نگاه علمی، نگاه سطحی است، نگاه ریز و دقیق نیست. آیا خیلی روش فکر کنیم، آیا از سنگلاخ بدن انسان را ساختن تا در سنگلاخ های عالمم بدن انسان بتونه احساس یگانگی و آشنایی بکنه و در سنگلاخ ها هم بتونه حیات خودش را ادامه بده؟ اینا سوال است، از کدام من نمیفهمم، ولی من میفهمم خیلی این قسمت خیلی پر رمز و راز است، پیچیده است خیلی. باز قسمت هموار زمین، قسمت از اون قسمتی که راحت کشت میشه، قسمت شورزار زمین، اینا همه بدن انسان رو ساخته است. و بعد حضرت میفرمان که اینا رو یگانه کرده است، تربتن سنها بلما حتی خلصت. به این سادگی برداشت سطحی بکنی، مثلا یه برداشت های خیلی خیلی اولیه، ظلم است. همین حالا باز سوال است، بعد می فرماد اینا را با یک رطوبتی مخلوط کرد تا چسبناک شد، بعد ازش صورت ساخت، صورت با این خصوصیات، بعد یه کاری که خوش شد که از هم ول نشد، این چه ول نشدنی است، و بعد آماده شد در یه شرایطی، در یه مدتی، حالا تو چون تو بعضی روایت داریم مثلا مدتی سالهای گذاشت، حالا سالهای اینا گذاشت، بعد روایت داریم حالا اونا باید همش در جا، میکائیل اومد نظر کرد، اسرافیل اومد نظر کرد، اینا حضرت اینجا خیلی مجموع میگن لوقت معدود و عجل معلوم، منظور این انسان خلاصه با یه نظر خاصی بعد از ساختن ملائکه و خلق ملائکه ساخته شده است. بعد خب دمید و تمثل پیدا کرد و انسان شد و خصوصیات پیدا کرد و حضرت می فرماد انسان را ساده نگیرین، چیزایی که نباید کنار هم جمع باشه در بدن انسان و شخصیت انسان جمع است. در بدن انسان چی؟ خب شما ببینید یه چیزایی وقت ازداد متعادیه، چیزایی که ضد همند تو بدن انسان جمع است. سفتی استخوان، نرمی گوشت، چیزایی کنار، حالا تازه اینا مثال من است، شاید منظور حضرت اینا نباشه، دسته عمیق‌تری باشه، باید فکر کنیم. چیزایی کنار همند که به طور طبیعی نباید کنار هم باشه. در شخصیتش همطور که فرمودن غم و شادی کنار همه، خستگی یه سای عجیبیست. حالا اگر رسیدیم یه سای خوبه، خود حضرت می فرمان. خلاصه یه بدنی و یه روحی ساختن که زمینه شده است تا انسان بتواند فوق تمام این هستی یک انسان متعالی بشه. اینا تا اینجا این مقدمات رسید به اینجا. واستعد الله سبحانه الملائکه ودیعته ودیعته لدیهم و احد وصیته الیهم. حالا بعد از این که این آدم را با این خصوصیات متضاد کنار هم آورد و ساخت، از ملائکه گفت که چی؟ حالا به تعبیر من، ما همه کردیم کار خیش را، جان به قربانت به جنبان ریش را. دقیقا همین. به ملائکه فرمود اون کارایی که بنا بود بکنید بکنید. ببینید واستعد الله، طلب کرد اون چیزی که میخواست، اون ودیعه‌ای که گذاشته بود طلب ادا نمود. یعنی مثل این است شما یه قرض دیدین باید ادا کنین دیگه، به ملائکه فرمود آقا ادا کنین اون قرضی که دارید. خب به این جملات دقت کنین، خیلی این تیکاش کمکمون میکنه. چرا ودیعته لدیهم، اون ودیعه‌ای که خدا نزد ملائکه گذاشته بود، تا اینجاش خوب دقت کن، و عهد وصیته الیهم، و اون عهدی که وصیت کرده بود به سوی ملائکه، گفت یالی ادا کنی. چی بود اون ادا؟ فل اذعان به سجود له و الخشوع لتکرمته. ودیعه این بود، عهد این بود که اذعان کنن، حاضر شوند برای سجده. پس این سجده ریشش در یک تعهدی بود از که ملائکه با خدا بسته بودن. بنیاد ملائکه، این تعبیر من است، شاید باید با احتیاط بگیم، بنیاد ملائکه از طرف خدا بر اساس سجده بر آدم گذاشته شده است. حالا یخت فکر میخواد از اینجا ببر. اون وقت این سجده هم یکی سجده و یکی خشوع، شاید هم بگیم اینا مترادفن. ملک سجده کنه بر آدم یعنی ملک تا آخر در مقام خشوع بر آدم باشه. ولی بعد می فرماد لتکرمتهی، و برای این که و نداره، برای این که آدم را بزرگ کنه یا بزرگی آدم را اذعان کنه. بنابراین خدا فرمود چی؟ فقال سبحانه اسجدوا لآدم، به ملائکه دستور داد که به آدم سجده کنین. فسجدوا الا ابلیس، الا ابلیس تعترته حمیت و قلبت علیه شقوه. همه ملائکه سجده کردن مگر ابلیس که فرا گرفت، احاطه کرد اون رو حمیت. حمیت رو معنی کنیم چی؟ غرور شاید معنی کنیم. همیت خلاصه و بدبختی که گرفتش، که اینا حالا حوصله میخواد و یواش یواش میخواییم بحث کنیم. اول پس طبق فرمایشات حضرت معلومه که ملائکه یک تعهدی داشتن از جمله شیطان، چون خطاب به جمع ملائکه است که شیطانم جزءشونه است. اینجا نپرسید که مگه شیطان ملک بود؟ نه، شیطان ملک نبود، ولی به خاطر عبادات طولانیش در جمع ملائک قرار گرفته بود، مقامش مقام ملک شده بود. مگه ملائکه نمیگن نحن نسبح به حمدک و نقدس لک؟ ملائکه به خدا عرض کردن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. خدا میخوای یک کسی رو خلیفت کنی که خون میریزد، ما نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، ما تسبیح تو رو میگیم و تقدیس میکنیم. خب پس هر کس مقامش تسبیح و تقدیس بشه، مقام چی شده است؟ ملک. اینه که شیطان از جن بود، کانم اینه جن، ولی خوب دقت کنین، چون مقامش مقام تسبیح و تقدیس حق بود، عملا مثل شما شما اگه انشاءالله مقامتون تسبیح و تقدیس حق بشه، میرسیم اینا رو همه رو تو همین خطبه. اگه مقامتون مقام تصدیق و تسبیح حق بشه، دقیقا مقام ملک میشه. حالا اگه خطاب خدا واقع بشه به مقام تسبیح و تقدیس، به شما میخوره، شما میشنوید، شما وقتی میشنوید باید عمل کنیم دیگه. اینه که به فرمایش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرمان اینجا خطاب به مقام بود. اون مقامی که خداوند خطاب کردن، مقامی بود که شیطان هم در اون مقام بود. خب پس در واقع به ملائکه خداوند خطاب کرد به اعتبار مقام، نه به اعتبار جنس. خب خطاب شد و اونها هم تعهد کرد. مقام ملک مقام بود که تعهد شما هم باید میکردید، یعنی هر کس در اون مقام بود باید حق اون مقام رو ادا میکرد، حق مقامی که تسبیح و تقدیس است، تعهد سجده بر آدم است. پس در واقع شیطان از اون وظیفه و تعهدش سر باز زد، چون در مقامی بود که تعهد داشت مثل بقیه صاحبان اون مقام بر آدم سجده کنه و نکرد. اینه که می فرماد الا ابلیس. این یه نکته. نکته دوم این که پس یادتون باشه ها، ملائکه به شما سجده کردن و این سجده اولا یعنی چه اشاره کردیم دیگه، یعنی تماما در مقابل شما خودشون رو ارائه میدن، تسلیم امر شما. این تعبیر امام را یادداشت کنید تو ذهنتون. امام فرمودند پیغمبر خدا به مقامی رسیدند که جبرائیل را نازل کردند. خوب دقت کنید، یعنی پیغمبر مقامش مقامی است که جبرائیل را نازل میکنه. یعنی چی؟ یعنی مقام پیامبر مقامی است که میتونه به جبرائیل دستور بده. به چه اعتبار؟ به مقام ها، یعنی مقام معنوی با اون تزکیه، با اون زحمت هایی که رو خودشون کشتن مقام میشه، که این مقام در واقع حکم بر جبرائیل میکنه، نه مقام تشریعی پیامبر، مقام تکوینی پیامبر. طوری نیست که بعد از ریاضت ها تکوین و تشریعی یکی بشه. دیشب عرض کردم خدمت عزیزان که بنده معتقدم حضرت امام رحمت الله علیه اینقدر رو خودشون زحمت کشیدن که مقامشون مقام حضور در وظیفه شد. اینجاست که امام بدون خستگی میتونه روبروی شاه با اقصد و تمام وجودش چی بشه؟ نشعه انجام تکلیف. حالا این جنس هر انسانیست، روش یخته دقت کنید، همه بحثای اون جلسات اینجا نتیجه میدهد که ملک که خشوع کنه در مقابل انسان و سجده کنه، یعنی تمام وجود شما میشد ابزارهایی به نام ملائک. شما هرچه میخواید بکنید ملائکه براتون میکنه. شرطش اینه که ما آدم باشیم. علم الآدم اسما انبئهم به اسمائهم. حالا که انبئهم به اسمائهم آدم تونست نمایش اسما بشه، به ملائکه فرمود سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس. حالا اینم پس یه نکته راجع به خشوع و سجود. حالا روی لتکرمتهی و این که حالا این همیت شیطان چگونه است و ارتباط ملک با شیطان چگونه است، جلسه آینده ارتباط شیطان با انسان رو یک کمی میگم، تکمیل میشه بحث قبلیمون که ارتباط ملک با شیطان، ملک با انسان هم شاید اگه خود روشن نشده است اونجا انشاءالله روشن میشه. نسأل و کوند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره ولذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت به اهل البیت و معرفت اهل البیت قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز و از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. پروردگارا یا رب العالمین، مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظش بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد. روایت بعد که